السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی العبد المؤید الرسول المسدد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما ابا جعفر محمد ابن علی تقی الجواد ولا سیما فاطمه المعصومه واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. قال الله العظیم فی کتابه و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. آخرین روز ماه ذی‌قعده است و ماه ذی‌قعده ماه امام هشتم حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا می باشد که آغاز این ماه ولادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه خواهر امام هشتم، یازدهم ولادت خود حضرت، 23 زیارت مخصوصه و امروز آخرین روز، روز شهادت امام جواد فرزند آن بزرگوار. و از سوی دیگر آخرین هفته ماه شهریور است که شهریور در تاریخ انقلاب اسلامی برای خود خاطرات دارد و حتی قبل از انقلاب اسلامی هم ما 20 شهریور یا شهریور 20 رو داریم که روز عجیبی در تاریخ ایران. ما در این شهریور ما هفته دفاع مقدس رو داریم که به ناحق 8 سال کشور همسایه کشور اسلامی جنگ را نیابت از قدرت‌های تشنه قدرت بر ایران تحمیل کردند. 10,000 شهید، 100,000 جانباز و هزاران اسیر جنگ و سپس آزاده و حدود 1,000,000,000,000 خسارت تنها بر ایران اسلامی وارد نمودند. واقعا مطالعه ماه شهریور و یا به طور کلی مطالعه تاریخ، چه در ماه باشه، چه در سال باشه، چه در هفته باشه و چه در روزها باشه و یا ماه‌های قمری و سال‌های قمری، با خود درس‌های آموزنده و سازنده داره که قرآن مجید آیه لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب را داره. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا را داره. فقصص القصص لعلهم یتفکرون را داره. و در نهج البلاغه امام المتقین علی علیه السلام در خطبه می فرماید من با گذشتگان نبودم ولیکن فکرت و فی اخبارهم، آمدم تاریخ رو مطالعه کردم، بررسی کردم، اونم با دقت که گویا از آغاز با اونها بودم. واقعا روزهای سخت رو دیدم، روزهای سرد رو دیدم، روزهای سهل رو دیدم و عبرتها در تاریخ بسیار زیاده. و من و شما برادرها و عزیزان و سروران باید تاریخ رو بخونیم، مطالعه کنیم، در مورد حوادث تاریخ بیندیشیم که نیک آن را ادامه بدیم و از بد و تلخ آن اجتناب کنیم و نسبت به آن عبرت بگیریم. این همه سخن یک نکته، مطالعه تاریخ، که مطالعه سالانه باشد و یا مطالعه قرن باشد، مطالعه مردان الهی و یا انسانهای سرنوشت ساز تاریخ. و شاید یکی از مصادیقی که علم آدم الاسماء کلها، خدای متعال عهده‌دار شد اسماء را به حضرت آدم بیاموزد، یقیناً یک قطعه آن تاریخ بود که خدای متعال به آدم ابوالبشر تاریخ را آموخت. یه حدیثی هم در سفینة البحار مرحوم محدث قومی داریم، فرمود من ورخ مؤمنن فقد احیا، هر که برای مؤمنی تاریخ بگوید و بیاموزد او را زنده کرده و حیات نوین و جدید به او داده است، زیرا تاریخ یعنی تجربه و از تجربه تو فوق العلم یا فوق العلم را ما هم داریم. این نکته اول. و اما نکته دوم، درباره حضرت جواد الائمه علیه السلام که این مجلس و این محضر به مناسبت شهادت اون بزرگوار در دفتر مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی با مدیریت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی برگزار شده، برای این است که وذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ما در قرآن مجید 284 مورد کلمه ذکر، اذکر، مذکر، تذکره، اذکرنی و امثال اینها داریم که 284 مورد هم عدد عدد بالاست و هم وقتی دقت میکنیم میبینیم میدان بسیار وسیعی در مورد این اذکر و تذکره و مذکر و ذکر و امثال اینها وجود داره. یکیش همین آیه پنجم سوره ابراهیم است، و ذکر آن به ایام الله، پیام بر ما مردم را به ایام خدا تذکار بده، یادآوری کن ایام خدا را. حضرت باقرالعلوم علیه السلام می فرماید ایام الله نعماؤه و ذراؤه، هم روزهای شیرین رو میگن یوم الله و هم روزهای تلخ رو میگن یوم الله. به قرینه ای که دنبالش هست، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که صبار را میاره برای روزهای تلخ و شکور را میاره برای روزهای شیرین. این ایام الله هم ولادت و هم شهادت، هم پیروزی و هم شکست. ما تاریخ صدر اسلام رو نگاه کنیم، در بدر 313 نفر با کمترین امکانات بر دشمنی که مجهز با همه امکانات بود و سه برابر پیروز شدن، ولی در احد در بیرون مدینه شکست خوردن. هم پیروزی علل داره و هم شکست علتها دارن. باید این علتها را که جان قصه است و جوهر تاریخ می باشد، ما این علتها را بیابیم. می فرماد ان فی ذلک لآیات، واقعا تأکید در این آیه کوتاه عجیبه، با حرف ان میاره، فی ذلک به عنوان خبر را مقدم میاره، اسم را با لام میاره. همه این تأکیدها نشون میده برادرها آقایون، من و شما باید تاریخ شناس باشیم، در تاریخ فقط به تبیین نپردازیم، به تحلیل هم بپردازیم، به تطبیق تاریخ هم بپردازیم. پس ما یک کلمه تبیین تاریخ داریم، لنبین للناس ما نزل الیهم، هم تحلیل را داریم لعلهم یتفکرون، و هم تطبیق را داریم، ببینیم آیا لترکبن طبقا عن طبق در تاریخ داره رخ میده باز فما لهم لا یؤمنون، یا اینکه نه خیلی گوشه ها سنگین شده، خیلی قلب ها قساوت گرفته که قالو فی آذاننا وقرون، میگن ما نمیشنویم و نمییابیم که شما چه میگویی. به تاریخ باید بها بدیم. اینم نکته دوم به عنوان مقدمه تاریخ حضرت جواد الائمه علیه السلام. و اما نکته سوم، برادرها سروران عزیز، بعد از امام هشتم حضرت رضا، ما تاریخ اهل بیت رو نگاه میکنیم، میبینیم روز به روز سخت‌تر میشه، دشوارتر میشه. امام هشتم حضرت رضا 55 سال عمر میکنه، اما چطور میشه امام جواد میرسه به 25 سال، امام عسکری میرسه به 28 سال، حضرت هادی علیه السلام میرسه به 44 سال، چرا؟ یا 42 سال. حضرت مهدی علیه السلام از ابتدا به غیبت میرود و در خفا زندگی میکند و در 5 سالگی پدر را از دست میده. ما تاریخ رو که بررسی میکنیم میبینیم 3 تا امام، حضرت جواد الائمه و حضرت هادی و حضرت عسکری، 3 نفری 95 سال عمر میکنن، یعنی 3 تا امام یک قرن هم در تاریخ عمر نمیکنن. چرا بنی عباس اینقدر به فرزندان حضرت رضا حساسیت نشون میدن؟ پدر را در 55 سالگی مصدوم میکنن، اما پسر را در 25 سالگی. چطور میشه حضرت جواد الائمه هم جوانترین امام در آغاز و هم جوانترین امام انگام وفات و شهادت؟ چرا؟ به نظر میرسه آقایان عزیز حضرت رضا گرچه او را به اجبار از مدینه به مرو بردن، به اجبار ولایت عهدی رو بر حضرت تحمیل کردن، اما بالاخره مأمون همون کاری را انجام داد که هارون انجام داد، همون کاری را انجام داد که منصور انجام داد، یعنی منصور امام صادق رو مسموم کرد، هارون هم امام هفتم رو مسموم کرد و مأمون حضرت رضا را معتصم حضرت جواد و میرسیم به معتمد و معتز و امثال اینها. چرا همه یک خط رو تهم دنبال میکنن و آن تقابل با بنی هاشمه؟ منتها در مسئله امام هشتم حضرت به خاطر ولایت عهدی جایگاه ویژه پیدا کرد. همه ائمه امام بودند، اما رسمیت، حکومت، رسیدن به قدرت ولو ظاهری فقط برای حضرت رضا پیش اومد. لذا همه محدثین و راویان این رو اعتراف میکنن هیچ امامی همانند حضرت رضا علیه السلام امامت رو جا نینداخت، ولایت رو جا نینداخت، مردم رو نسبت به ولایت آگاه و آشنا نکرد. امام هم به خاطر مناظره و هم به خاطر خطابه و هم به خاطر ولایت عهدی به همگان قبولان که اصل ائمه، اصل امامت، اصل ولایت و بقیه همشون غاصبن. این رو در جلسه هارون در حضور مأمون امین نسبت به موسی بن جعفر اعتراف کرد، گفت خلیفه واقعی آقا موسی بن جعفره. برگشتن گفتن بابا اگر او خلیفه واقعیه پس چرا شما تصاحب میکنی؟ گفت الملک امین. به مأمون صریحا گفت مأمون من اگه بدونم تو که پسر منی و با من در درون جانت استکافی داری، این دوتا چشاتو از کاسه یه سر در میارم. این قدرت و آتش قدرت آقایان عزیز از نظر روانشناسی و جامعه شناسی چیز عجیبیه. راسل یه فیلسوفه، یک کتاب داره به نام قدرت. در مقدمه این کتاب میگه این که شما تو تاریخ میخونید که ناپلئون، نادرشاه، تیمور و اسکندر و دیگران را افتادن دنبال کشورگشایی و جهانگیری فقط یه انگیزه داشتن و او آتش قدرت است. الانم آیان عزیز یه گریزی بزنم به مسائل موجود بین الملل، الانم تمام دعوای امریکا و اروپا و حتی روسیه با دنیا مسئله قدرت. یه روزی جهان دو قدرت داشت، شوروی و امریکا. شوروی از هم پاشید و انشاءالله شاهد فروپاشی امریکا هم در آینده خواهیم بود، ولی قدرت و ابر قدرتی تو دنیا وجود داره. آقای بوش بعد از فروپاشی شوروی صریحا گفت آقا نظم نوین تو دنیا به وجود میاد و ما این آن ابر قدرت، آتش قدرت. این آتش قدرت بیچاره میکنه. الان هم آقایون دو کلمه ما بیشتر نداریم، یک منطق قدرت دو قدرت منطق. توی این مذاکره برجامی که 22 سال طول کشید تقابل همین دو تا کلمه بود، منطق قدرت. اونا میگفتن ما قدرت منطق ایران اسلامی. این چیز ویژه نیست، این در تاریخ خواهد ماند که یک روزی ایران اسلامی در برابر 7 قدرت، 5 به علاوه 1 به زمینه اتحادیه اروپا در مقابل ایران ایستادن و در نهایت کوتا اومدن و در نهایت گفتن ما حاضریم با ایران به توافق برسیم. این مسئله مهمیه. ما انتخاب 0 و 100 رو نداریم، ما انتخاب بین 0 و 100 رو داریم که بالاخره نسبت به اون با همه شرایطش به توافق رسید. ولی جان مطلب اینه، منطق قدرت این رو غرب میگه، این رو اروپا میگه، این رو قدرت طلبان میگن. قدرت منطقه که مربوط به هیئت ایرانیه، بالاخره تونست بعد از 22 ماه این توافق رو از اونها بگیره. داستان بنی عباس و بنی هاشم هم عیناً همینه، همینه. بنی عباس فقط به قدرت می اندیشیدن. شما اظهارات منصور دوانیری رو نگاه کنید، میدونه امام صادق دنبال قدرت نیست، دنبال حکومت نیست، میدونه پیگیر نیست، اما میگه من چه کنم، هاز شجل مقترد فلحل. امام صادق مثل شاخه استخون تو گلون گیر کرده، هارون به زنده، هارون امام هفتم رو به زندان انداخته، میدونه امام در زندان چه میکنه. در این حال به یکی از افراد خودش میگه برو به امام هفتم بگو، بیا یه اقرار کن، بگو من مقصرم، تقاضای عفو میکنم، تو رو آزاد بکن. این قدرت تا زمینه آزاد فراهم بشه برای آزاد شدن حضرت موسی بن جعفر. مأمون حضرت رضا رو آورده، به اجبار ولایت عهدی رو بر او قبولنده. حضرت بهش میگه اگر خلافت مال توست که نباید واگذار کن، و اگر مال تو نیست معنا نداره بگی من میخوام خلافت رو واگذار کن. بعد گفت باید ولایت عهدی رو بپذیری و اگر نپذیری میکشمه. این مسئله و آخرم کش، مسئله قدرت. نسبت به امام جوادم همینطوره. امام جواد رو مأمون میطلبد به بغداد، دخترش ام الفضل رو میفرسته به خانه او، ازدواج تحمیلی. حضرت بر میگرده میره مدینه طیبه. معتصم بعد از رسیدن به خلافت یه مرتبه میگه جواد العینی چه کار میکنه، محمد ابن علی تو مدینه چه کار میکنه. حضرت رو به اجبار فرا میخونه به بغداد و ظرف 5-6 ماه حوادثی که رخ میده باز امام جواد رو مسموم میکنه. تقابل میبینن بنی هاشم قدرت معنوی دارن، قدرت منطق دارن، دلیل دارن، حقانیت دارن، فضیلت دارن، علم دارن، عرفان دارن، عباد خدا. وذکروا عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. اینها قدرت منطقه، قدرت حق، قدرت اخلاق، قدرت انصاف، اما نقطه مقابل منطق قدرت. فرعون چی میگفت؟ میگفت ما اوریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. میگفت رای رای منه، فکر فکر منه، حرف حرف منه، منطق مال منه. به حضرت موسی بن عمران میگوید لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. اگر تو غیر منو معبود انتخاب کنی من تو رو به زندان میاندازم. اینو میگن منطق قدرت. در گذشته همین بوده، الانم همین جوره. تقابل بین بنی هاشم و بنی عباس هم همین بوده. بنی هاشم اهل منطقن، اهل دلیلن، اهل حقن. جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. میگن خدا. اما فرعون های تاریخ و بنی عباس میگن ما، من هستم، انا ربکم الاعلا، منم اون کسی که قدرت دارم، مقام دارم، چه دارم و چه دارم، و بقیه‌ام باید از من تبعیت بنمایم. نکته نهایی، اگر کسی از من و شما سوال کنه آقا الان تاریخ 1436 قمریه، حضرت جواد الائمه کی مسموم شده؟ 220، یعنی 1216 سال از شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام میگذره. ما الان از حضرت جواد الائمه چی داریم؟ 17 سال دوره امامت حضرت بیشتر طول نکشیده، اون هم در عصر مأمون و معتصم. ما از این بزرگوار چه داریم؟ یکی از میراث‌های سنگین و ثقیل و ارزشمند و ماندگار که میشود به تاریخ ارائه کرد، میراث فرهنگی حضرت جواد الائمه است. یک گوشه از این میراث فرهنگی در کتاب شریف تحق العقول اومده، احادیث کوتاه بسیار ارزشمند. یکیش اینه آقایون، اظهار و شی قبل ان یستحکم مفسدتون له. این حدیث خدا میدونه هر چه ما فکر کنیم هم میشه بر سیاست تطبیق کرد، هم بر صنعت تطبیق کرد، هم بر تجارت تطبیق کرد، هم بر مسائل خانوادگی تطبیق کرد. که آقایون قبل از این که یه مطلبی، یه کسی اومده خواستگاری دختر خانومشون، شما رفتید خواستگاری دختر خانومی برای فرزند عزیزتون، یه معامله اقتصادی میخواید انجام بدید، یه معامله تجاری میخواید انجام بدید، یه معامله سیاسی، قبل ان یستحکم، قبل از آنی که رو کاغذ بیاد، قول بگیرید، امضا بکنید، قطعی بشود، آن را اظهار نکن. اظهار و شیء بیان امام جواده، یه نسخه ایست که همین امروز میتونه رهنمود باشه برای زندگیمون. اظهار و شیء قبل ان یستحکم مفسدتون له. این قراردادتون لغو میکنه، لغو میکنه، این آفت مشکل درست میکنه و نمیگذاره این معامله انجام بگیره، به وجود بیاد، این قرارداد منعقد بشود و امثال اینا. من نمیخوام تو محضر برخی از چیزایی که شنیدم و خوندم و از دیگران شنیدم در رابطه با همین مذاکرات 22 ماه عرض بکنم، ولی بیان امام جواد خیلی روشنه. اظهار و شای هر چیزی میخواد باشه، جزئی، کلی، مهم، غیر مهم، اظهار و شای قبل ان یستحکم مفسدتون له، این آفته، این آسیب میرسونه و اون را از بین میبره. حدیث دیگر، اثقت بالله سمنون لکل غال و سلمون الى کل عال. آقایان عزیز، ترجمه حدیث اینه، اینه اطمینان به خدا، ولی تعبیر ثقه شهادت نیست، قول نیست، گفتن نیست، اطمینان پیدا کردن، یعنی خدا را باور کن. برای خدا به قول ما طلبه ها که یه روزی بودیم محلی از اعلام قائل میشیم. آخه این گفتن بسم الله و نماز و اینها شده لغلغه، شده کلیشه، ولی اون که به خدا در همه حال اطمینان داشته باشه. یک کسی آمد خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، گفت ما را نصیحت کن، یه چیزی بگو. فرمود علم یعلم به ان الله یرا، بدون خدا میبیند. چون وقتی که داریم قرارداد امضا میکنیم، چون وقتی که داریم چک مینویسیم، چون وقتی که داریم قول میدیم، چون وقتی که داریم نگاه میکنیم، چون زمانی که داریم فکر میکنیم، خدا، کلمه الله آقایون در قرآن بیشترین کلمه ایست که از اسامی خدا و صفات پروردگار متعال آمده. ذاتون، جامعون، مستجمعون، لجمیع صفات جمال و کمال، خدا را به خدا اطمینان کنیم. برای هر مبحث و ایده سنگین و اون رو نردبانی بدونیم برای هر هدف بالا. الثقت بالله سمن لکل غال و سلم الى کل عال. و اما نکته نهایی، روزه و مرثیه حضرت جواد الائمه علیه السلام. حضرت رضا برای فرزندش مرثیه داره، فرموده این عزیز من یقتل مسموم یبکی علیه اهل السماء و الارض. قاصبانه حضرت را میکشن و حضرت را مسموم میکنن و آسمان و زمین و اهل آسمان و زمین بر او میگریند. حتی دعبل وقتی اومد برای حضرت غسیل خان، فرمود من دو بیت شعر برات نگم که تا قصیده تو کامل بشود شعر روزه خودشو خون و به دعبل خبر داد. دو نفر دیگر، دو تا امام در بغداد به خاک سپرده میشن. پرسید آقا قبر موسی بن جعفر رو میدونم، قبر بعدی کیه؟ فرمود حالا بعدم معلوم خواهد شد که او قبر فرزند حضرت جواد الائمه علیه السلام در سن 25 سالگی. دو سه نکته در شهادت حضرت جواد الائمه وجود دارد. یکی مبحث حسده، چه معتصم داشت و چه ابن ابی دعا، اون عالم معروف بغداد که معتصم رو ترغیب کرد به کشتن حضرت جواد و لعمه، یکی هم حسد ام الفضل نسبت به جواد الائمه علیه السلام. امام رو مسموم کرد، در اتاق رو هم بست که امام تک و تنها مسمومن جان به جانان تسلیم کرد. نکته دوم مسئله تشنگیه. همه میگن افردی رو که مسموم میکنن در آخرین لحظات آتش عجیبی به او دست میده. امام آب خواست ولی این زن آب به امام جواد نداد و امام جان به جانان تسلیم کرد. وقتی حضرت در سن 25 سالگی مسموم شد و از دنیا رفت، خب این برای افکار عمومی مسئله است. بالاخره جواد الائمه داماد مأمون الرشیده، مهمان معتصم عباسی می باشد. 25 سالگی یعنی چی؟ نوشتن چند روز بدن رو نگه داشتن تا بتونن افکار رو آماده کنن برای اعلام مرگ حضرت و خاک سپاری اون حضرت. چند تا امامن آقایون بدنشون چند روز روی زمین مونده، میگن ثلاثت و ابغان ابدان فوق الارض ابغیت، یکی بدن موسی بن جعفره، یکی بدن همین جواد الائمه است. اما بالاخره کفن کردن، تشییع کردن، به خاک سپردن. بدن سوم بدن سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله تا اهل بادیه و غرا آمدن، بدن بدون کفن و بدون سر ابی عبدالله را به خاک سپردن. صلی الله علیکم یا آل رسول الله، بسمک الاعظم یا الله، یا الله یا الله یا الله. پروردگارا ما را آنی به خودمون وا مگذار، در لغزش‌ها از هممون دستگیری بفرما. دین ما، قرآن ما، ملت ما، مملکت ما، رهبر عزیز ما، حوزه‌های علمیه ما، مراجع عظام ما، خادمان به این ملت و کشور، در پناه مهدی فاطمه مسئولیت مرحمت بفرما. شر خائنان امریکا و اسرائیل و ارتجاع عرب به خودشان برگردان. پروردگارا در ظهور مهدی فاطمه تعجیل مرحمت بفرما. ارواح گذشتگانمون، شهدامون، امام راحلمون، مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی را غریق رحمتت قرار بده و عجل فی فرج مولانا صاحبه.